حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ در تئاتر شهر مستقر هستند و تا لحظاتی دیگر ادامه برنامه تماشاخانه فجر رو تقدیمتون خواهند کرد. میشنویم.
اینجا چراغی روشن است تا صحنه جان بگیرد، برای تماشا، برای تجسم معنا. اینجا چراغی روشن است برای تماشاخانه فجر. تماشاخانه فجر، ویژه برنامه 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر. رادیو فرهنگ هر روز از 17 تا 18:30.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بازگشتیم به سالن تئاتر شهر تهران، محل برگزاری 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر. ما در هشتمین قسمت از تماشاخانه فجر با شما هستیم. 7 برنامه پشت سر رو تقدیمتون کردیم، فردا هم برنامه خواهیم داشت و همینطور در آیین اختتامیه که روز دوشنبه برگزار میشه از سالن تالار وحدت با شما خواهیم بود و گزارش های آیین اختتامیه رو برای شما خواهیم داشت. اما این لحظه قرار هست که با میهمانان عزیز و ارجمندی آشنا بشیم که از فسا در جشنواره حاضر بودن و الان هم به استودیوی رادیو فرهنگ آمدن و ما میزبان حضور دو عزیز هستیم. آقای آژمان بیژنی نسب، کارگردان نمایش صحنه‌ای نن مدعا، و همینطور بازیگر این نمایش آقای فرهاد تنها. درود بر هر دو تن و بسیار بسیار خوش آمدید به تماشاخانه فجر.
متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای تنها، شما بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما دستندرکاران رادیو جوان.
سپاسگزارم، ما رادیو فرهنگ هستیم البته و خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. خب با کارگردان نمایش آغاز کنیم. آقای بیژنی نسب، اجرا چطور هست و چطور بود؟
ما دو تا اجرا داشتیم در تالار اصلی مولوی که خدا رو شکر با رویکرد خوبی مواجه شدیم از مخاطب و در واقع همه کسانی که در سالن حضور داشتن راضی بودن و ما از این بابت خوشحالیم.
و بازخوردهای خوبی گرفتین از کار؟
هم از در واقع هیئت منتقدین، در واقع امروز نقدی بود که
در بخش رقابتی بودید دیگه؟
بله، در بخش ایران یک.
خب
خیلی نقد خوبی بود و در واقع یک پشت صحنه از ما گرفته شد که اون هم در واقع خود نشان از در واقع رضایت کامل مخاطب بود.
خدا رو شکر. کی به جشنواره پیوستید شما؟ یعنی کی آمدید به جشنواره 38؟
ما 3 روزه که در واقع تهران هستیم
و تا آیین اختتامیه هم که برقرار هستید دیگه. به امید خدا. خیلی هم عالی. و اینکه ما گروه های شهرستانی که میان ازشون میپرسیم که آیا در قبل از اجرا باهاتون تماسی گرفته شد از طرف دبیر جشنواره آقای برهانی مرند؟
بله بله، اتفاقا مورد عجیبی که وجود داشت این بود که خب حالا من چندین سالی که جشنواره های بین المللی میرم، امسال خیلی فرق میکرد، رسیدگی بهتر بود. در واقع روی کرده دبیر، روی کرده در واقع قابل ستایشی بود و از این بابت
من اینو حس کردم شما.
بله بله بله، خیلی زیاد.
شرط اجراتون هم رو به راه بود همین؟
بله خیلی زیاد و همه چیز خوب و یک دست.
خدا رو شکر و این جای خیلی خوشحالی داره.
بله.
آقای تنها، شما خیلی خوش آمدید. اجرا چطور بود؟
فوق العاده عالی بود. سالن، فضای سالن یه جوری بود که من بازیگر احساس آرامش میداد، خیلی خوب بود. و ما مخصوصا اجرای دوم که داوری بود توی فضای خیلی خوبی اجرا کردیم و تونستیم انتقال انرژی بدیم.
خب خدا روش، این که این حس رو خودتون دارید خیلی معنا داره.
آره، من سالهای سال بازیگری میکنم توی شهرستان و مراکز استان، با گروه های مختلفی کار کردم. این گروه که به من پیشنهاد کار دادن خاطرات خیلی خوب و مدیریت خوب آژمان بیژنی، بدون هیچ حاشیه ای ما تونستیم حداقل 1 سال در کنار هم زندگی بکنیم.
بسیار خوب. آژمان، چند نفر هست گروهتون؟
10 نفر.
10 نفر. خب پروپیمون هم هستید ماشاءالله. بسیار هم عالی. کمی در مورد مضمون و درمایه کارت برای شنوندگان ما میگی؟
بله. در واقع لوکیشن نمایش ما یک جایی هست که ما توی بومیت خودمون بهش خرفخونه میگیم. خرفخونه در واقع در زمانهای قدیم ایلیاد وقتی که ییلاق اشلاق میکردن، کسانی که از لحاظ جسمی دارای معلولیتی بودن و قابلیت اینو نداشتن که با هم دیگه در واقع ییلاق اشلاق کنن، اونها رو توی خونه های سنگی که یک جایی در واقع بین یک شکاف در کوه بوده، اونها رو با مقدار آب و در واقع نون میگذاشتن و میرفتن. بله.
خب
اینکه خب حالا اگه برمیگشتن که زنده بودن ادامه حیات، اگر هم نبودن همونجا براشون سنگ قبری در واقع.
من یه توضیح بدم در مورد کار آقای بیژنی نسب. ببینید، اسم کار ننه مدعاست. تئاتر یا خب عموما اسم ننه دلاور رو زیاد شنیدن، اسم مدعا هم جدا زیاد شنیدن. ایشون در واقع حالا نویسنده کار فکر میکنم، اون ابداعی که داشتن تلفیقی از مدعا و ننه دلاور، مدعای اوریپید در واقع تراژدی نویس یونانی رو با ننه دلاور برش در واقع با هم تلفیق کردم. و جالبش اینه که فضای کار هم ایلیات خودمونه در واقع. بلده. در مورد یک زن ایلیاتی است در واقع. حالا داستان در مورد یک زن ولی کار
بازآفرینی.
آره همونه در واقع، ارجاع داره به اون کارا، منتها 4 تا بازیگر مرد داره کار. هیچ فکر میکنم زنی در کارتون نیست. خیلی درست میگم.
هر چهار نفر زن پوش و در واقع نقش زنها
مردانی هستن که دارن در واقع زن رو کار میکنن. و حالا نکته جالبی که کارگردان کار متولد 70 هست، در 70ی هستین تو جایی که متولد 71 هستین. بله. و یکی از بازیگرانشون که در خدمتشون هستیم آقای تنها، سن و سالشون فکر کنم خیلی بیشتر باشه. من نمیدونم حالا حالا به نظر که یکی دو دهه بزرگتر از شما میان. این هدایت بازیگر چطوری بود آقای کارگردان، آقای بیژن نصر؟ برای ما بگین. سخت نبود برقراری ارتباطتون با بازیگری که از خودتون بزرگتره؟
راستش در مورد آقای تنها که حالا خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم، این ترس وجود داشت چون ایشون پیشکسوت ما هستن و در واقع بازیگری که توی استان خیلی در موردشون حرف میزنن و در واقع حالا چون خودشون هم هستن میگم خیلی بازیگر با کیفیتی هستن. راستش روزای اولی که در واقع تصمیم گرفتم این کارو کار کنم، از تهران به فصل اومدم و اولین قرارم با آقای تنها گذاشتم و خیلی خوب استقبال شد.
جایی که جر و بحث میشد چطوری کارو حل می‌کردی؟ در واقع
صدای بلندی در واقع توی ننه مدعا وجود نداشت.
حالا بحث صحبت کار استانی هم شد، من اینم بگم کارشون در واقع در چهار حوزه فکر می‌کنم شما پارسال بود 30مین دوره
همین
امسال در واقع 30مین دوره جشنواره استانی پارس در واقع بله. که تو چهار رو در واقع در چهار روز شما جایزه گرفتین.
بله. بازیگری اول آقای تنها.
بله.
کارگردانی دوم خودم. نویسندگی سوم آقای شکوهی.
همین سه تا رو فکر کنم گرفتین. سه تا جایزه بردین.
بله.
حالا ببینید مخاطبی که شاید یه ذره عام‌تر باشه، عمومی‌تر باشه، نه از مدعا خبر داره نه از ننه دلاور برش، در واقع چطور باید با کار شما ارتباط برقرار بکنه؟
یک داستان هست. بالاخره مخاطب یک چیزی رو در واقع فهم می‌کنه. ما سعی کردیم که این نمایش برای همه در واقع مخاطب‌ها باشه، حالا نه یک قشر در واقع صرفا تئاتری‌ها.
بله.
تست کردیم اونجا. ما توی شهرستانمون آدم‌های معمولی میان در واقع تئاتر می‌بینن و بله. همه داستان و درام نمایش رو می‌فهمن و ارتباط می‌گیرن.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. متشکریم از هر دو عزیز که میهمان برنامه ما بودن. آقای آژمان بیژنی نسب، کارگردان نمایش صحنه‌ای ننه مدعا، همینطور جناب آقای فرهاد تنها، بازیگر این نمایش. متشکرم که در برنامه ما حاضر بودید و براتون آرزوی تندرستی و همینطور موفقیت در کارتون میکنم. امیدوارم که در آیین اختتامیه رخداد خوبی برای شما به وقوع برسه.
تشکر.
تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
از بخش‌های ویژه تماشاخانه فجر، یکی هم اون بخشی است که ما مروری داریم به ادوار گذشته جشنواره جهانی فجر، ببینیم که در 37 دوره پشت سر چه بر جشنواره تئاتر فجر گذشته. این بخش رو با اجرای معین بادپا بشنوید.
خواهش میکنم پرستار به کارتون.
سیومین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه سال 90 در استانهای تهران، البرز، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و گلستان برگزار شد و رحمت امینی به عنوان 15مین دبیر این رویداد هنری در این سمت حضور داشت. بزرگداشت زنده‌یاد جمشید مشایخی، اسماعیل خلج، شیرین بزرگمهر و احمد جولایی از بخش‌های این دوره بود. همچنین شاهد برگزاری سومین بازار تئاتر ایران با مدیریت نسیم سلیمانپور بودیم که در این بازار 34 گروه ایرانی و 28 مهمان بین‌المللی هم حضور داشتند. 31مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید کشنفلاح بهمن ماه سال 91 برگزار شد. حذف بخش بازار ایران از جشنواره تئاتر فجر از جمله اتفاقات 31مین دوره این رویداد بود. در این دوره از جشنواره علاوه بر بخش تئاتر بین‌الملل و تئاتر ایران، بخش مناطق هم به جشنواره تئاتر فجر افزوده شد. بزرگداشت محمود استاد محمد، ثریا شیرزادی و بهروز بقایی از دیگر برنامه‌های این دوره بود. تا تئاتر ایران، تئاتر بین الملل، تجربه های نو، تئاتر مناطق، نگاه تازه، تئاتر خیابانی، بخش ویژه، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر از بخش های مختلف جشنواره بودند. سی‌ودومین جشنواره بین المللی تئاتر پنج بهمن ماه سال 92 در تهران، گلستان، البرز، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان، منطقه آزاد کیش و اروند برگزار شد. جشنواره 32 با دبیری اسماعیل آلیزاد کار خودش را آغاز کرد و در دو هفته پایانی مانده به برگزاری اون مسئولیت به قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی وقت سپرده شد. آرمین فراهانی و عطیه اسدی‌ها طراحی پوستر این دوره جشنواره را بر عهده داشتند. نمایش‌های صحنه‌ای در این دوره از جشنواره تئاتر پنج در دو بخش مرور و تولیدات جدید روی صحنه رفتند. همچنین بخش نگاه نو با عنوان تئاتر نسل نو پذیرای آثار مخاطبان بود. چهارمین بازار تئاتر ایران در 32 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر پنج هم با حضور 10 گروه تئاتری از ایران برگزار شد. سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر پنج بهمن ماه سال 93 به دبیری اردشیر صالح‌پور به عنوان 17 چهره دبیری این جشنواره برگزار شد. در این سال رویکرد جشنواره بر اساس محور ایرانی، فرهنگی، هویت شرقی و تئاتر ملل مسلمان استوار بود و بخش بین‌الملل جشنواره با حضور گروه‌های نمایشی مسلمان از 17 کشور برگزار شد. همچنین در این دوره هیئت داوران در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای خسرو شهراز و توماج دانش بهزادی را به عنوان بهترین بازیگران این دوره انتخاب کردند.
شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ و ویژه برنامه تماشاخانه فجر، سپاسگزارم که این دقایق رو با ما سپری می‌کنید در سالن تئاتر شهر تهران، قلب یک ماجرای بزرگ، 38 جشنواره جهانی تئاتر فجر. اما در فرصت پیشین که با بچه‌های فسا صحبت می‌کردیم، سخن از متنی رفت که به واقع ارجاعاتی داشت به دو متن مهم و اثر گزار نمایش های جهان، یکی متن مدعا بود و دیگری نن دلاور، و خب تلفیقی که از این متون شده و بعد روایت فردی خود نویسنده تئاتر، و به نحوی میشه اینو در بخشی از عنوان مهم اقتباس های ادبی به تعبیری جا داد. از این بهانه استفاده میکنیم برای اینکه موضوع اقتباس رو در دقایق پیش رو با صادق وفایی پیش بکشیم. صادق، به نظر میرسه که روی کرد اقتباسی هم در میان نمایشگران ما و هم در مورد سینماگران ما خیلی روی کرد پررنگی نیست، علیرغم اینکه روی کرد به شدت حرفه‌ای است.
ببینید،
جایزه جهانی جدا براش هست.
بله، باز حالا تو تئاتر من معتقدم که وضع بهتری داره آثار اقتباسی ما، و اقتباسی نکته‌ای داره. ببینید، در اقتباس میرن سراغ متنهایی که آزمونشون رو پس دادن، آزمون پس دادن. بنابراین اون متنه من میگم یه سنگر، یه خاکریز مطمئنه. هر جایی مثلا کار ممکنه منحرف بشه، میتونن برگردن بهش، در واقع اونجا یه اصل و اساسیه، میتونن از اون متن استفاده بکنن. و هر موقع ما کار اقتباسی داشتیم، اگر اقتباس خوبی انجام شده باشه، چه در سینما چه تئاترمون، موفق بودیم. حالا نمیدونم، یه سختی داره در واقع.
یه مقداری بر نمیگرده به این که مثلا تولید کننده های متون ما از لحاظ ادبی شاید مثلا بنمایه های خیلی اصیل و عمیقی نداشته باشن.
این میتونه باشه، تا حدودی هم هست البته، ولی
یه چیزی به نظرم هست. گنجینه مهم ادبیات کهنمون رو داریم. بله. که سرشار از متون دراماتیک هست. خب بسیار داستان، بسیار متون عجیب تو زیر مجموعه مثلا متون خاص تازه هم میتونن جا بگیرن، مثل مثلا مثنوی که اصلا بسیاری از ساختارهای داستانهای مدرن اونجا میشه پیاده کرد، از جمله داستانهای کانون گریز، داستانهای سیالزه، داستان در داستان و چیزهای از این دست. اما میبینیم که خیلی سراغ متون نمیرن اصلا کارگردان.
من فکر میکنم اون دغدغه‌ای که حالا نویسنده کار داره میخواد بنویسه، اون فکری که مد نظرش هست، در واقع به نوعی باید قابل تطابق با اون در واقع بحث داستان یا اون ژانری که میخوان ازش اقتباس بکنن باشه. حالا اگر این تطابق وجود داشته باشه، من میگم از خوششانسیه، میتونن اقتباس رو بر بروز خلاقیت در نوشتن سوژه هامون این فقر رو داریم. به خاطر همین به نظر من یه ذره در اقتباس هم همون میلنگ دیگه این مشکل رو داره.
چند تا به در واقع تک نگاری تو جشنواره امسال داشتیم، مثلا مثل 16 احتجاب یا بله. همین متنی که امروز راجع به صحبت
کردیم، یه مدعای دیگه هم بود از اون،
یه مدعای دیگه هم بود بله دقیقاً. ولی در کل روکرد اقتباسی اصلا در جشنواره به نظر میسه که خیلی کم رنگه.
اونایی که میخوان کار بکنن نگرانی داشته باشن، بترسن در واقع از این قضیه که اگه مثلا من الان بخوام یه مدعای جدید رو دراماتورژی بکنم، شاید تماشاگر نیاد ببینه، دنبال موضوعات امروزی باشه. من میگم شاید این ترس رو هم داشته باشن، باید ازشون بپرسن.
ولی به هر روی میشه که زاویه خودشون رو نسبت به متن داشته باشن.
دقیقاً همینه.
شاید آثار شکسپیر بارها روی صحنه رفته و هر بار
مثلا تو انگلستان هر سال داره
و هر بار با یک زاویه دید تازه روی صحنه میره. چه بسا که تئاترهای بزرگ در انتظار گودو چند بار روی صحنه رفته، ولی هر بار از یک زاویه تازه، با شخصیت‌های تازه، با یک روایت تازه. متشکرم ازت، همچنان با ما هستید شنوندگان محترم از شبکه رادیویی فرهنگ و همینطور از تئاتر شهر تهران. خبرها و رویدادها و حاشیه‌های جشنواره 38 رو در دومین بخش از زبان مریم احمدی می‌شنوید.
نامزدهای مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند. ابراهیم حسینی مدیر بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی تئاتر 38 جشنواره بین‌المللی فجر نامزدهای نهایی دریافت جایزه این بخش را معرفی کرده. اسامی طراح منتخب به ترتیب حروف الفبا به شرح زیره: پوریا احمدیان برای پوستر نمایش آنا، محمد افشار برای پوستر نمایش آکتور استودیو، مریم برادران برای پوستر نمایش باز، رسول حقجو برای پوستر نمایش کات کبود، مهدی دوایی برای پوستر نمایش تالار 448، مهدی رایگانی برای پوستر نمایش به وقت پازولینی. برگزیدگان این بخش در آیین اختتامیه جشنواره فجر معرفی خواهند. کتاب پوستر نمایشی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد. کتاب پوستر 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با عنوان دیوارکوب منتشر شد و در اختیار هنردوستان قرار گرفت. دیوارکوب عنوان کتاب پوستر 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که به کوشش ابراهیم حسینی مدیر بخش پوستر و اقلام تبلیغاتی این رویداد هنری منتشر شده. این کتاب که در قطع وزیری چاپ شده شامل 60 پوستره و طراحی روی جلدش هم شاهین علوی بر عهده داشته. تاریخ مسابقات قبلی و بیوگرافی داوران از دیگر بخشایی هستش که در کتاب دیوارکوب به آن پرداخته شده. همچنین دیویدی بخش اقلام تبلیغاتی که شامل تیزرهای منتخب هم میشه همراه با کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در پرده 8 از تماشاخانه فجر. فردا پرده 9 رو تقدیم شما میکنیم و پس فردا در آیین اختتامیه رأس ساعت 5 بعد از ظهر با شما همراه خواهیم بود. این 8 پرده از تماشاخانه فجر بود، برنامه‌ای که قرار هست آینه باشه برای رویدادهای 38 جشنواره جهانی تئاتر فجر. با ما همراه باشید فردا و پس فردا. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. از همکارانمون هم تشکر میکنیم که برنامه زندگی تماشاخانه فجر رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
حضور شما عرض شود که راجع به کار داریم صحبت میکنیم. شما برای من بفرمایید آدم پرکاری هستین؟
من خودم آره، بد نیست. نباید خیلی تعریف کنیم ولی خب بد نیست. همزمان میتونم دو سه تا کارو همزمان انجام بدم و الانم همین کارو دارم انجام میدم.
چی شد که اینقدر فعالین پرکاری؟
خب ببینید، اولا که نکته اساسی اینه که ما مسلمان‌ها در دینمون بحث اهمیت کار و توجه به مسئله کار خیلی مورد توجه واقع شده. امروز هم ضرورت‌های زندگی امروز ایجاب می‌کنه که در حوزه کاری انسان تلاش بیشتری داشته باشه تا بتونه شرایط یک زندگی ایده‌آل رو داشته باشه، نان حلال به دست بیاره و رزق حلال به منزل ببره تا انشالله بتونه فضای زندگیش رو سامان بده.
آدم‌هایی که اهل کارن، کاری هستن اصطلاحاً، چرا اینها مورد دوست داشتن هستن و همه تایید می‌کنن؟
اصلا وجود انسان در یک بستری تلاش و کوشش باید باشه. قرآن هم میگه در فضای کار میگه که انسانی که کار و تلاش کنه مورد توجه واقع میشه. اگر انسان کار و تلاش نداشته باشه پاداشی نداره. در قرآن آمده شما هیچ مزدی نمیبرید مگر مزد کار خودتون رو. در فضای جامعه هم همینه، انسان باید در فضای جامعه طوری کار بکنه که هم بتونه باری رو از جامعه برداره، نه تنها انگ بر جامعه باشه، نه تنها بار بر جامعه باشه، بلکه باید بتونه در فضای جامعه هم یک مسئولیت عهده بگیره. در روایات ما داریم که کلکم مسئول، هر کدوم از شما مسئول نسبت به کار خودش هست. در فضای جامعه اگر مسئولیت پذیری بخواد باشه، هر کس در جامعه یه مسئولیتی داره. صحیح. مسئولیت هر فرد کار خودش هست، لذا باید در حوزه مسئولیت خودمون موفق باشیم بتونیم کار خوبی رو انجام بدیم.
آدم هایی که کار میکنن از نظر روحی روانی اصلا چه تیپ آدم هایی هستن؟
آدم هایی که کار میکنن اول از همه اینها کسانی هستن که توکلشون به خدا بیشتره. نکته دوم این که حالت روحیه شادابی و نشاط اجتماعیشون بیشتره.
صحیح.
در حوزه ارتباطات انسان‌های روابطی قوی‌تری هستن، بیشتر میتونن با مردم ارتباط برقرار کنن. افرادی که اهل کار هستن کمتر غر میزنن، کمتر مشکلات جسمی و روحی عاطفی براشون ایجاد میشه، محبوب جامعه میشن، میتونن یه الگو هم باشن برای فضای جامعه خودشون.
سپاسگزارم، بسیار زیبا صحبت کردی راجع به کار. امیدوارم که امروز لحظه های قشنگ رو در کنار خانواده سپری کنی. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتار. با ما منتشر شد.
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه 162 در اختیار شماست. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با این سامانه با ما در ارتباط باشید.